واکسن فلج اطفال چطور ساخته شد؟ اگه به صفحه ویکی‌پدیای خواننده معروف کشورمون آقای رضا صادقی مراجعه کنید، میبینید که نوشته که توی زندگی نامش به علت تزریق آمپول اشتباهی ایشون فلج شدن. توی مصاحبه هاشون هم چند جا من دیدم که همین ادعا رو تکرار کردن که قربانی خطای پزشکی شدن و آمپول اشتباهی ایشون رو فلج کرده. این قضیه آمپول اشتباهی سال هاست که دهن به دهن توی کشور ما میچرخه، ولی الان با ریشه‌کنی فلج اطفال دیگه تقریبا نمیشنویم که کسی با آمپول اشتباهی فلج بشه. سلام، اینجا استودیو ستاست. من و صادق روحانی پادکست آدمیزاد رو به گوش شما میرسونیم. رادیو آدمیزاد در مورد پزشکیه، در مورد تمام مسائل مرتبط به پزشکی و هر چیزی که ما بتونیم بهش ربطش بدیم. الان که صحبت سر واکسن کووید 19 بسیار داغه، میخواییم بریم سراغ یک داستان قدیمی که البته برای ما ایرانی ها خیلی هم قدیمی نشده، داستان واکسن فلج اطفال. از اون بابت این داستان برای ما قدیمی نشده که نسل من و شما احتمالاً خاطرشون هست که طرح ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال توی کشور ما اجرا میشد و اتفاقاً با موفقیت هم اجرا شد و تونستیم که فلج اطفال رو در ایران تقریباً ریشه‌کن کنیم. بیماری فلج اطفال عاملش یه ویروس به اسم پولیو ویروس. این ویروس فقط از انسان به انسان منتقل میشه و راه انتقالش هم گوارشی هست و از راه در واقع دهانی مدفوعی منتقل میشه. پولیو یا فلج اطفال یه بیماری حاد ویروسیه که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی رو درگیر خودش میکنه. من وارد بحث آمار و ارقام نمیشم، ولی اینو در جریان باشید که تا قبل از سال 1988 میلادی حدود 350,000 ابتلای سالانه فلج اطفال توی دنیا داشتیم. در کل بیشتر بیماری‌های ویروسی متاسفانه درمان مشخصی ندارن، چه سرماخوردگی چه این پولیو که داریم در موردش صحبت میکنیم. پولیو هم از این دسته ویروس هاست که باعث مرگ بسیاری از مبتلایان می شده و علاوه بر اون ناتوانی و معلولیت هم در صورتی که درگیری سیستم اعصاب مرکزی اتفاق می افتاد ایجاد می کرده و در نهایت منجر به فلج می شده. البته اینجوری نبوده که همه مبتلاها بمیرن یا فلج شن. 70% مبتلاهایی که ویروس فلج اطفال وارد بدنشون می شده بدون علامت بودن، خودشون بهبود پیدا می کردن. حدود 0.5% دچار درگیری عصبی می شدن که خطرناک بوده. چون تعداد زیادی رو مبتلا می کرده، این تعداد درگیری دستگاه عصبی مرکزی و معلولیت و مرگ بسیار بسیار چشمگیر بوده و روی جوامع تأثیر زیادی داشت. قبل از واکسیناسیون فلج اطفال در کشور ما، وقتی بچه‌ها آلوده به ویروس پولیو می‌شدن، تب می‌کردن، علائم سرماخوردگی نشون می‌دادن و وقتی به پزشک مراجعه می‌کردن، چون تشخیص اولیه یه سرماخوردگی احتمالاً باکتریایی بود و ظن عفونت مطرح بود و پزشک تو مرحله اول نمیتونست که عفونت ویروسی مثل پولیو رو تشخیص بده، مبادرت به تجویز آنتیبیوتیک میکرد و آنتیبیوتیک های تزریقی مثل پنیسیلین بیشتر مواقع تجویز میشدن. همین الان هم که ما برای سرماخوردگی به دکتر مراجعه میکنیم، ممکنه که همین قضیه تکرار بشه. بیشتر سرماخوردگی هایی که ما مبتلا میشیم منشأ ویروسی دارن، ولی در نهایت در مراجعه به پزشک بیشتر مواقع تجویز آنتیبیوتیک صورت میگیره که هیچ اثری روی این ویروس ها نداره. برگردیم سر قضیه آمپول اشتباهی و فلج اطفال. بچه‌ای که تب کرده رو میبرن پیش دکتر، دکتر براش پنیسیلین مینویسه، پنیسیلین تزریق میشه، ولی حال بچه بهتر نمیشه. نه تنها حال بچه بهتر نمیشه، بلکه یه مدت بعد بچه فلج میشه و اندامهای تحتانیش از کار میفتن. درگیری عصبی ناشی از ویروس باعث فلج شدن بچه میشه. ولی اینو چیکار میکنن؟ به این آمپولی که تزریق شده و در واقع اثری هم روی سیر بیماری بچه نداشته ربطش میدن. با دریافت واکسن توسط همه بچه ها و ریشه‌کنی فلج اطفال، دیگه توی زمونه ما خوشبختانه کسی از آمپول اشتباهی فلج نمیشه. واکسیناسیون فلج اطفال در کشور ما از اول سال 1373 به اجرا در اومد. توی کشور ما از واکسن زنده خوراکی پولیو یعنی OPV استفاده شد. لایو اورال پولیو واکسین. جالبه که واکسن رو هم مؤسسه سرومسازی رازی تولید میکنه و میکرد و 0 تا 100ش هم توی سرومسازی رازی تولید میشه. بعد از سال 1980 که بیماری آبله از روی زمین محو شد، سازمان بهداشت جهانی در سال 1988 تصمیم گرفت که همین برنامه را برای بیماری فلج اطفال هم تکرار کنه و سعی کنه که فلج اطفال رو هم از روی کره زمین محو کنه. آبله که بهش اشاره شد یه بیماری بود که بسیاری از مرگ و میرها و معلولیت‌ها و نابینایی‌ها رو توی دنیا باعث می‌شد و آمار تلفات بسیار بالایی داشت. الان البته به جز موارد استثنایی در نواحی که به خاطر جنگ و درگیری و فقدان راه ارتباطی به واکسن دسترسی ندارن، مثل یه سری نواحی افغانستان، پاکستان، شمال هند، نیجریه، بقیه جاهای دنیا فلج اطفال ریشه‌کن شده. ولی این ریشه‌کنی تقریبیه از این بابت که مثل آبله محو کامل صورت نگرفته و یه جاهایی باز این بیماری رو ما مشاهده می‌کنیم و بروز می‌کنه. با این حساب برخلاف دوتا بیماری آبله و طاعون گاوی که تا الان ریشه‌کن شدن از روی کره زمین، فلج اطفال به طور کامل ریشه‌کن نشده. حتی دو سال 2012 سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع مجدد فلج اطفال در جهان به کشورها اعلان خطر کرد و گفت که باید کنترل بیشتری داشته باشند تو مراحل واکسیناسیون و بیماریابی. توی ایران هم این بیماری ریشه‌کن شده. خوشبختانه در پروژه جهانی سازمان بهداشت جهانی مخالفای واکسن و طرفدارای تئوری توطئه که میگفتن واکسن توطئه غربه و ما رو داره بیمار میکنه و اینا، صداشون اونقدر بلند نبود و اون موقع نتونستن که روی این پروژه تأثیر بذارن و متوقفش کنن. اما واکسن فلج اطفال چطوری ساخته شد؟ داستان ساختن واکسن فلج اطفال داستان طولانی و پر از آب چشمیه. دکتر جان کولمر 85 سال پیش اولین کسی بود که واکسن فلج اطفال رو به طور رسمی ساخت و تست کرد. روی 1000 تا بچه سالم این تست انجام شد. دقت کنید چی گفتم، روی 1000 تا بچه سالم که بیماری نداشتن. از این بچه های سالم 5 تاشون مردن، 10 تاشون فلج شدن. این آزمایش الان با معیارهای امروزمون خیلی غیر اخلاقی و غیر علمی تلقی میشه. به دلایل زیادی این آزمایش غیر اخلاقیه. یکیش اینه که دکتر کولمر گروه کنترل نداشت و اصلا روی نتایجش با این حساب نمیشد که حساب کرد. تقریبا همون زمانها بود که دکتر موریس برودی واکسن دیگه ای ساخت. برودی اومد و اول روی خودش و چند تا از همکارانش واکسن رو تست کرد. بعدش روی 75 هزار تا بچه، بله درست شنیدید، 75 هزار تا بچه سالم این مطالعه رو انجام داد و برخلاف مطالعه کلمر گروه کنترل هم داشت. فقط 3 تا از بچه ها مبتلا شدن که با معیار اون زمان خیلی واکسن موفقی بود، ولی اتفاقی افتاد که این واکسن به مرحله تولید انبوه نرسید. برودی هیچ وقت نتونست که واکسنش رو تجاری کنه، چون نتونست که شرکت‌های داروسازی رو مجاب به همکاری کنه. بودجه طرحش ته کشید، از دانشگاه اخراج شد. چند سال بعد در گمنامی و جوانی ساعت 3 شب در حالی که داشت یه مطالعه‌ای انجام میداد و بسیار گرم کار بود، ناگهانی در اثر ترومبوز فوت کرد. حدس بزنید دانشگاه تمپل که دکتر برودی استادش بود چه کسی اومد و جاشو گرفت؟ بله، دکتر کلمر که اون واکسن ناموفق رو ساخته بود. 20 سال گذشت و توی این مدت هیچ واکسنی که بشه تجاری تولیدش کرد و مؤثر باشه ساخته نشد، تا اینکه رئیس جمهور آمریکا روزولت یه بنیاد برای ساخت واکسن تأسیس کرد و بودجه خوبی رو در اختیار دانشمندان گذاشت. روزولت یه دلیل شخصی داشت برای تأسیس این بنیاد. دلیل شخصیش هم این بود که خودش به فلج اطفال مبتلا شده بود و ناچار شده بود که به خاطر معلولیت ناشی از فلج اطفال روی صندلی چرخدار قرار بگیره. توی این مدت 3 نفر به اسم اندرس، ویلر و رابینز موفق شده بودند که خیلی شانسی روش کشت و محیط کشتی برای ویروس پولیو کشف کنند. این قضیه برای ساختن واکسن در مقیاس انبوه خیلی مهم و حیاتی بود. این 3 نفر کارشون اونقدر مهم بود که به خاطر این کشف نوبل پزشکی هم گرفتند. اندرس رو که سرپرست این گروه تحقیقاتی بود، پدر واکسیناسیون مدرن دنیا میدونن. به این ترتیب با اسپانسری بنیاد روزولت یه مطالعه عظیم روی ساخت واکسن شروع شد که سرپرستش یه آدمی بود به اسم دکتر سالک. دکتر سالک یه پزشک یهودی بود که بیماری سالک هم به اسمشه. اسم این پروژه عظیم برای ساخت واکسن تجاری فلج اطفال فرانسیس ترایل بود. این مطالعه عظیم روی 1,800,000 بچه انجام شد که از نظر سایز واقعا بی نظیر بود. مطالعه سالک نتیجه داد و تونست آمار ابتلا رو از 4,000 نفر به زیر 100 نفر برسونه. سالک واکسن رو اول روی خودش و 3 تا بچه خودش آزمایش کرد و بعد طرح رو به اجرا در آورد. وقتی واکسن نتیجه داد، به جای فروش پتنت و کسب درآمد از واکسن، سالک تصمیم گرفت که اون رو رایگان در اختیار دنیا قرار بده تا همه از مواهبش استفاده کنن. واکسنی که سالک ساخت از نوع تزریقی بود. معروفه که سالک گفته که همونطور که کسی رو نمیشه از نور خورشید محروم کرد، نمیشه بقیه مردم دنیا رو هم از مواهب پیشرفت‌های پزشکی مثل واکسن محروم کرد. اما سالک و گروهش تنها آدمایی نبودن که واکسن ساختن. غیر از بردی که چند سال قبل واکسن رو ساخته بود، کوپروفسکی هم قبل از سالک واکسن رو ساخته بود، ولی چون اونم اسپانسر خوبی برای تولیدش پیدا نکرد، کارش ناکام بود. سابین کسی بود که نتایج کار کوپروفسکی رو به اروپا برد و ادامه داد و تونست نوع خوراکی مؤثر واکسن رو بسازه. میلیون ها بچه توی شوروی سابق با این نوع خوراکی واکسینه شدن. بالاترین نشان افتخار دولت شوروی سابق به خاطر این پروژه به سابین تعلق گرفت. البته داخل پارانتز یه نکته عرض کنم، یه اتفاق وحشتناکم برای واکسن سالک افتاد. بر اثر اشتباه تکنیکی شرکت سازنده توی یک دوره ویروس غیر فعال نشده بود و کلی بچه رو خود واکسن مبتلا کرد و باعث مرگ و میر و معلولیت زیادی شد. این حادثه که ناشی از اشتباه تکنیکی شرکت سازنده بود، باعث شد که روی کنترل کیفیت مستمر واکسن‌های تولیدی سختگیری‌های زیادی بعدها اعمال بشه که تا به امروز این سختگیری‌ها ادامه داشته و بیشتر هم شده. ما الان در بزرگترین پاندمی قرن، پاندمی کووید 19 به سر میبریم. مردم انتظار دارن که دانشمندان و پزشکان یه عجی مجی لا ترجی بگن و دستشونو بکنن توی کلاه شعبده بازی و واکسن رو بیرون بیارن و به دنیا عرضه کنن. واکسن کووید 19 بنا به ادعای چند شرکت سازندش به طور موفقیت آمیز تست شده. در ساخت سریع ترین واکسن جهان از دانش بسیار جدیدی مثل استفاده از ژنتیک خود ویروس بهره گرفته شده که قبلترها سابقه نداشته. اما داستان واکسن فلج اطفال رو برای این تعریف کردیم که خاطر نشان کنیم. باز هم با این همه پیشرفت و سرعت مسیر ساخت واکسن و واکسیناسیون بشر در برابر بیماری کرونا مسیر راحت و همواری نیست. باید انتظاراتمون رو معقول کنیم و باید منتظر علم بمونیم. رادیو آدمیزاد رو میتونید از تمام اپهای پادکست گوش کنید. همونطور که دیدید من در هر اپیزود سعی میکنم که با موضوع قرار دادن پزشکی اشارهی با سایر جنبه های اون در جامعه، فلسفه، اخلاق و اقتصاد داشته باشم. از همه کسایی که در ساخت آدمیزاد به ما کمک میکنن سپاسگزاریم. فرزانه نصیری زحمت ساخت پوستر و گرافیک ما رو کشیده. موزیک آدمیزاد توسط هنرمندان گروه پرسونا ساخته شده.